ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شی جی پینگ در اجلاس همکاری های شانگهای با ابراهیم رئیسی دیدار کرد. فرمانده قرارگاه اربعین از بازگشت 2 میلیون زائر به کشور خبر داد. در ادامه درگیری های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان دست کم 30 نفر مجروح شدند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و شهرام ابراهیمی در این بخش خبری باشید. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، شی جی پینگ رئیس جمهوری این کشور امروز برای اولین بار با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این دیدار چند روز پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا هشدار داد مذاکرات برای بازگرداندن ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای برای احیای برجام به بن‌بست رسیده است. به گفته تلویزیون دولتی چین، این دیدار در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در سمرقند در ازبکستان صورت گرفته است. در خبر دیگر، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا روز جمعه از بازگشت 2 میلیون زائر اربعین از کشور عراق خبر داد. محمد شرفی بدون اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در اسکان مسافران اربعین گفت که 3,300,000 ایرانی توانستند به عراق سفر کنند. این مقام مسئول گفت امکان خدمات صدور گذرنامه و برگ خروج دیگر وجود ندارد. جمهوری اسلامی تاکنون آمار زد و نقیضی از تعداد مسافران اربعین اعلام کرده. مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکز از اربعین روز سه‌شنبه به شبکه خبر رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی گفته که بر مبنای تعداد گذرنامه و روادید صادر شده و تخمین‌های ستاد اربعین بیش از 5 میلیون نفر برای شرکت در مراسم به عراق رفتند. مراسم اربعین امسال که با تبلیغات گسترده نهادهای حکومتی آغاز شد، تاکنون به مرگ چندین مسافر و بیماری هزاران نفر انجامیده است. و در خبری دیگر، هم روز جمعه و در ادامه درگیری‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان دست کم 31 نفر مجروح شدند. مقام‌های تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری‌های هفته جاری در مرز مشترک دو کشور متهم کردند. به گزارش رویترز، تاجیکستان قرقیزستان را متهم به حمله به یک ایستگاه مرزبانی و 7 روستای مرزی با سلاح سنگین کرده. این در حالی است که مسئولان محلی قرقیزستان در منطقه مرزی بادکند روز جمعه اعلام کردند که این کشور منطقه مرزی با تاجیکستان را به خاطر نگرانی از تشدید درگیری‌های مرزی تخلیه کرده است. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند در این درگیری‌ها تاکنون 2 نظامی کشته و 6 نظامی دیگر زخمی شدند. در سال‌های اخیر تنش‌های مرزی میان این دو کشور بارها به درگیری‌های کوتاه در مناطق مرزی منجر شده است. در ایران اما، مژگان امینی، مادر مهسا یا ژینا امینی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که فرزندش پیش از بازداشت توسط گشت ارشاد در سلامت کامل بوده است. او میگوید که خانواده اش شکایت کرده و خواستار رسیدگی به شکایتشان هستند. روز پنجشنبه و پس از رسانه‌ای شدن خبر مرگ مغزی مهسا امینی، دختر جوان 22 ساله در بازداشتگاه وزرا، فرماندهی انتظامی تهران در نخستین واکنش اعلام کرد که مهسا امینی برای آنچه که توجیه و آموزش خوانده شده به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شده بود که به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. مادر مهسا امینی اما میگوید که او همزمان دچار سکته قلبی و سکته مغزی شده است. با مژگان امینی، مادر مهسا امینی در تهران گفتگو کردیم که در ادامه میشنوید.
هیچ تغییری نکرده. اصلا هوشیاری صفر. هیچ تغییرش نکرده اصلا. الان هم دارن دیالیزش میکنن کلی داشت.
مژگان خانم، دکترا دقیقا به شما چی گفتن در مورد وضعیت مهسا؟
والا میگن دست خداست. وقتی نه تکون میخوره نه هوشیاری داره، دست خداست.
گفتن سکته قلبی و مغزی با هم بوده، چون نیروی انتظامی بیانیه که نیروی انتظامی داده این هستش که به طور ناگهانی دچار سکته قلبی شده، ولی دکترا به شما
ناگهانی. دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا، این کارو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا اینجوریش کردن. نباید هم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم، حق نداریم هیچی بگیم. من مامانشم، دارن دقمرد میشن. دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکتره، این فرشته میمونه، اینقدر پاکه، اینقدر با حجابه، خدا ازشون نگذره. نمیدونم چی کار کنم، دیوانه شدیم همه.
اونجا
زینا حقش این نبود.
اونجا توی بیمارستان این ماموران نیروی انتظامی یا مسئولانی که آیا اومدن، مسئولان برای دیدن مهسا برای شما چه توضیحی به شما میدن؟
اومدن.
چی میگن به شما؟
والا هیچی، هیچ توضیحی، هیچی. میگن اطلاع رسانی نکنید، رعایت کنید، هیچی نگید. دور برمونم پر مأموره، نمیتونیم تکون بخوریم، جون بخوریم. ما هیچ کاری هم نکردیم.
شما سفر کرده بودید تهران، مهسا با برادرش با پسر شما بوده که بازداشت شده. چه اتفاقی افتاده؟ شما چه جوری خبر
از مترو که پیاده شدن، به قرآن قسم یه مانتو تنش بوده اندازه 4 مانتو گشاد بوده، اینقدر بلند بوده، زمین رو جارو میکرده. این مانتو، مانتو مال من بود، به قرآن پوشیده بود. روسری 3 متری بزرگ بدون آرایش. به محض این که از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کار رو نکنید، خواهرم رو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا. چرا؟ مگه چی کار کرده؟ چرا؟ پسرم رو میزنم با زور بردنش، نذاشتن دادم. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام اینجا، شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده. پسرم رو زدن، گفتن تو نباید بیای. این دختر من به قرآن قسم هیچ وقت حتی تو شهر خودمون تنها بیرون نیومده، اینقدر پاک و معصومه. این یعنی اصلا نمیدونی چیه جینا، هیچ مثلا خلافی هیچی نکرده، با لباس محجوب اومده بیرون. حقش نیست اینجوری بشه. بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن واقعا. دیگه اونجا هم سکته قلبی هم مغزی کرده.
الان شما قصد دارید پیگیری بکنید، شکایت بکنید؟
پیگیری کردیم. بله بله پیگیری کردیم.
خب چه جوری پیگیری کردید؟ چی به شما گفتن؟
والا شکایت کردیم. اگه جواب بدن، خودشون هم مامور همراهمون فرستادن، گفتیم جوابمون نمیدن، خودشون اومدن باهمون. اگه فقط کاغذ باشه دیگه اینا نباشه، اومدن همراهمون دیگه. پیگیری کردیم، نمیدونم جواب بدن ندن.
خواسته شما الان چی هست خانم امینی؟
والا فقط سلامتی جینا، تندرستی جینا. جینا دوباره باید سر پا بشه، زنده بشه. من فقط اینو میخوام، حقش رو اول سلامتیش، بعدش هم باید حقشون رو بذارم کف دستشون، این جنایتکارا. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن، چرا این کارا رو سر مردم در میارن. باید توضیح بدن.
گفتید که جینا در سلامت کامل بوده وقتی بازداشت شده و...
بابا من عکسشو بذارم، یه روز قبل شمال بودیم، عکسشو دارم، سلامت، کلی شادی خوشحالی. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری به خونه خالت بزنیم. جینا اومدیم اینجا، هم گفت نزدیکه، تازه بریم. اومدیم اینجا، وگرنه جینا در کمال صحت و سلامت بوده.
صدای مژگان امینی، مادر مهسا امینی را می شنیدید. اما آمریکا 3 نفر از تحریم شدگانی را که به دست داشتن در حمله های سایبری علیه منافع این کشور دست داشتند زیر ذره بین قرار داده و خواستار دریافت اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های آنها شده است. مقام های آمریکایی برای دریافت اطلاعات از این افراد پاداش هم در نظر گرفتند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
Justice Department charging 3 Iranian hackers for allegedly running a massive global
3 شهروند ایرانی سامل سایبری و پاداشی $10 میلیون برای آنها. در عکس‌های منتشر شده از این 3 متهم 2 مرد جوان و 1 مرد میان سال دیده می‌شوند که هر 3 تحریش به صورت دارند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI این 3 مرد را به استفاده از باج افزارها برای حمله سایبری به زیرساخت‌های این کشور متهم کرده است.
The 3 men are Mansour Ahmadi, Ahmad Khatibi Agda and Amir Hussein.
اتهام منصور احمدی، امیر حسین نیکایین راوری که 30 ساله و جوانترین آنهاست و احمد خطیبی عقدای 45 ساله هک کردن نهادها و شهروندان آمریکایی بوده است.
As of now, each of them are fugitives.
فیلیپ سلینگر، دادستان ایالت نیوجرسی، آنها را متهمان فراری نامیده و گفته است که کشورش قصد دارد با فاش کردن نام و اتهام متهمان، ناشناس بودن آنها را منتفی کند. تا آنگونه که جیمز دنهی مأمور ویژه FBI در نیوجرسی گفته روزهای پنهان شدن هکرها پشت کیبورد رایانه ها به پایان برسد و آنها بدانند قابل دسترسی هستند.
We will find you.
در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا از ارتباط این افراد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی حرفی زده نشده، اما گزارش‌هایی در گذشته به گروه هکری موسوم به مادی واتر یعنی آب گلالود و یا بچه گربه‌های ملوس، فسفور و APT-35 با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده بود. اسامی این متهمان تقریباً به فاصله کوتاهی از تحریم 10 فرد و 2 نهاد ایرانی به همین اتهام اعلام می‌شود. در فهرست منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا نام منصور احمدی و شرکتش ناجی تکنولوژی هوشمند فاتر هم به چشم می‌خورد. از امیرحسین نیکاین راوری هم به عنوان یکی از کارکنان این شرکت نام برده شده، اما مشخص نیست که او چه نقش حیاتی در میان 6 عضو تحریم شده دیگر داشته که ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات بیشتر از او به همراه مدیرش پاداش تعیین کرده است. شرکت دیگر افکار سیستم یزد است که احمد خطیبی عقدا آن را اداره می کند. در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که او این شرکت را در اواسط دهه 80 خورشیدی به همراه اقوامش امیدالدین خطیبی به عنوان یک کارزار دانش بنیان، عبارتی که در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته شده، تأسیس کرده است. امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به داده‌های دولتی آمریکا نوشته که آقای خطیبی بیشتر از 72000 دلار بیت کوین جابجا کرده که آخرین جابجایی در اوایل تابستان امسال بوده است. این کارشناس همچنین از انتقال بیش از 89000 دلار از طریق کیف‌های رمز ارز از امیرحسین نیک‌آیین راوری نوشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 18 شهریور ماه امسال هم اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و این وزارتخانه را به اتهام حمله‌های سایبری تیرماه به سامانه‌های دیجیتال آلبانی متحد این کشور در ناتو که منجر به قطع روابط تهران تیرانا شد در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مسئله‌ای که می‌تواند نشان از ورود ناتو به فاز تازه‌ای از جرم‌انگاری حمله‌های سایبری داشته باشد. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا.
این بار از یک ماده‌ای استفاده کرده وزارت خزانه داری، از یک قانونی که در سال 2015 تصویب شده در رابطه با حملات سایبری، و دلیل این دلیل خیلی مهمه، دلیل این تحریم رو ماده 5 دفاع مشترک ناتو خوندن. یعنی هر کدوم از اعضای ناتو که مورد حمله قرار بگیره توسط باقی اعضا از اون دفاع خواهد شد. و بحث‌هایی که مطرح شده توسط آقای برایان نلسون معاون اطلاعات و تروریسم وزارت خزانه داری، ایشون گفتن که این حمله مغایر با هنجارهای زمان صلح، و همچنین خانم ان نویبرگ معاون سایبری شورای امنیت ملی آمریکا، ایشون هم گفتن که این هنجارها رو ما باید در این زمینه عوض کنیم. یعنی ما داریم به سمت موج جدیدی از جرم‌انگاری حملات سایبری در دنیا میریم، و این بحث مجدد مطرح کردن ماده 5 دفاع مشترک ناتو، این خودش میتونه زمینه ساز یک جنگ باشه.
بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی، اقدام‌های سایبری نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و هکرهایی که از آنها به عنوان هکرهای نیابتی نام برده می‌شود، سابقه 15 ساله دارد. بنیاد کارنگی در گزارشی مفصل که اواسط دهه 90 خورشیدی منتشر شد، از تلاش حکومت ایران برای حمله‌های سایبری در پوشش حساب‌های کاربری عمومی گمراه کننده نوشته بود تا به نوشته این گزارش حکومت به این وسیله از بر عهده گرفتن مسئولیت چنین اقدام‌هایی شانه خالی کند.
گزارش محمد زرقامی را می شنیدید. ادامه خبرها. مقام های اوکراینی روز پنجشنبه از کشف یک گور دست جمعی در شهر آزاد شده ایزیوم خبر دادند. در این گور دست جمعی 440 جسد یافت شده که به گفته پلیس محلی خارکیف برخی از این قربانیان به دلیل آتش توپخانه جان خود را از دست دادند و برخی دیگر به دلیل حملات هوایی. این خبر از سوی مقام های اوکراینی در حالی منتشر شده که خبرگزاری رویترز می گوید قادر به راستی آزمایی آن نیست. رئیس جمهوری اوکراین در بازدید از این شهر کشف این گورهای دست جمعی را مشابه جنایات ارتش روسیه در شهر بوچا دانسته. روسیه تاکنون با رد هر گونه جنایت جنگی در اوکراین نسبت به وجود گورهای دست جمعی در ایزیوم واکنش نشان نداده است. عناوین چند خبر مهم. ابراهیم رئیسی میگوید آمریکا باید درباره برجام تصمیم نهایی را بگیرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید برجام در اتاق اورژانس است. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید.